واسه دعایی داشت. بیشتر گدایی میکرد تا قهوه فروشی که از غزه آمده است و ابن سبیل است و الاخر. دیروز غروب هم یکی دیگرشان را دیدم در مسجد بغل مدینه الحاج جده، همینجور به گدایی بی مستمسک فروش چیزی. ولی پس از السلام علیک صف نماز چنان به سرعت از هم پاشید که یارو حتی فرصت طرح سؤال نکرد. آنجا هم نماز بی قنوت بود و دست به سینه، ولی در صفی که من ایستاده بودم 4-5 نفری دستهای آویخته داشتند و حصیر کف مسجد خنک بود و خوشنقش و نگار و دراز به دراز، مشخص هر صف و سخت ریز باف. و بیشتر حجاج کفش‌هاشان را می‌زدند زیر بغل و می‌آوردند تو. جالب وقتی بود که به تشهد می‌نشستند، اغلب پاهای راستشان زیر نشیمن در حالی بود که دو را با آن شروع می‌کنند، یعنی کف انگشت‌ها به زمین و کف پا عمود بر انگشت‌ها و از عقب هویدا، با پاشنه‌های ترکیده و انگار به مسابقه دو نشسته. ولی این سیاه‌ها دیدنی ترند. موقع تشهد چنان روی زمین وامی روند که انگار نه انگار که دو زانو نشستنی هم هست، مثل اینکه نمی‌توانند ساق پا و ران را زیر و روی هم بگذارند. فکرش را می‌کردم همان سر نماز، می‌دیدم ادب دو زانو و چهار زانو نشستن ادبی است بسیار قدیم و متعلق به آسیا، چه در اسلام، چه در هند و بودا و ژاپن و چین و آن اطراف دیگر، و از آن نه اروپایی بهره‌ای دارد نه آفریقایی. به هر صورت هر کدام از سیاه‌ها در صف دست کم جای دو نفر دو زانو نشسته را می گرفت.
برنامه القصه رو از رادیو سبا شنیدید.
دوست دارید بدونید چه برنامه هایی از رادیو سبا پخش میشه؟ دلتون میخواد بدونید اونایی که برنامه های مورد علاقه شما رو تولید و پخش میکنن چه کسایی هستن؟ یا مثلا براتون جالب هست رادیو رو هم گوش کنید و هم ببینید؟ یک کلام، دوست دارید با شبکه سبا بیشتر آشنا بشید؟ اگه جوابتون به همه این سوالا مثبته، فقط کافیه به رادیو نمای سبا که از طریق گیرنده ی تلویزیون در دسترس شماست مراجعه کنید. حالا دنیای شادی آفرین در مقابل چشمان شماست.
در این لحظه از شما دعوت میکنم زیر چتر خاطره رو بشنوید و استفاده کنید.
به نام خدا و سلام به همه شما خاطر بازایی که قلباتون به جنگ قرمز باشه سبزه. از کجا فهمیدم؟ از خاطره هایی که دارید این روزا با موضوع درخت و درختکاری میفرستید به زیر چتر خاطره و اون عشقی که از قلبتون داره فوران میکنه نسبت به درختایی که پدر مادراتون کاشتن، خودتون کاشتید، و این شور و ذوق و عشقی که از صداتون میشه احساس کرد وقتی دارید درباره درختا و کاشتن درخت صحبت میکنید. من این روزا با شنیدن خاطرات شما درباره درخت و درختکاری انقدر ذوق زدم و انقدر هیجان زدم که نمیدونم احساساتمو چجوری ابراز کنم توی این برنامه. خیلی دارم تلاش میکنم که از ته دلم فریاد نزنم و نگم الهی من قربون اون قلبای سبز شما برم. خاطره شنیدنی و دلانگیز به دستم رسیده. نمیدونم از کجا شروع کنم براتون پخش کنم. امیدوارم تا 15 اسفند ماه که پویش کاشت 1 میلیارد درخت ادامه داره، اصلا فرصت بشه که تمام این خاطراتی که برامون فرستادید و پخش بکنید. از همه اون کسایی که خاطراتی با موضوعات دیگه برامون فرستادن که هنوز پخش نشده، خیلی داره تأخیر میفته توی پخش شدنش، من عذرخواهی میکنم. باور کنید که خاطراتی با موضوعات درخت و درختکاری اینقدر زیاد به دستمون رسیده، هنوز فرصت نشده که خاطرات شما رو پخش کنیم. اما من سعی میکنم که لابلای خاطراتی که موضوعشون درخت و درختکاریه، خاطراتی حالا با موضوعات آزاد و موضوعات دیگه هم پخش کنیم که یه وقت شما اعضای خاطره گوی محترم زیر چتر خاطره از ما دلخور نشید. علل حساب میخوام دعوتتون کنم به شنیدن یک خاطره واقعا دوست داشتنی که یه خوردم دهن آدمو آب میندازه. البته جناب آقای جلال محرمی برامون یه خاطره فرستادن که با اجازهشون من اسمشو گذاشتم درخت آلبالو.
بچه بودم یادمه، شاید 6-7 سال 7-8 سال بیشتر نداشتم، نمیدونستم درخت کاری یعنی چی، اصلا درخت برای چی میکارن. خدا بیاموزه رفتیم آن همه را. پدر بزرگ خدا بیاموزم اون زمان یک درختی بود، درخت آلبالو داشت میکاشت. من دیدم حقیقتا خوشم اومد که داره درخت میکاره. گفتم پدر بزرگ چیه؟ گفت درخت آلبالوه، دارم درخت میکارم، انشالله سال بعد اگه عمرم یاری کنه این بار میده، یالا 2 سال بعد این بار میده. پدر بزرگم دید من شغل زیاد دارم برای درخت کاری، اومد دست منو گرفت و گفت بیا با هم بکاریم این درختو. گفتم باش، دقیقا با هم رو گفتم باش. خلاص اومدیم درختو کاشتیم. گفت پسرم به این درخت میگن درخت پیوندی. درختو با هم کاشتیم، حالا دور برش خاک ریختیم، آب ریختیم، موند. یکونم 2 سال حدودا از این قضیه گذشت، دیگه درخت بزرگ و بزرگتر شد، رشد پیدا کرد، تا اینکه همون درخته دیگه زمان باردهش شد. بار داد و پدر بزرگم بنده خدا گفتش که این همون درخت پیوندی دوتامون کاشتیم و ببین چقدر آلبالوهای خوشمزه داده، آلبالوهای ترش خوشمزه. و جالب بدونید همون درخت، یه درخت بود اونقدر آلبالوی قشنگ میداد، هم زیاد بود، همین که آلبالوهاش خیلی خوشمزه بود. و پدر بزرگ گفتش که این درخت درختیه که خودمون دوتامون کاشتیم، دستم سبکه، دستم سبکه، و این درخت خاطر همین اینجوری بار داد، هم بارش قشنگ خوشمزه قرمز، آلبالوهای قرمز رنگ. و جالب اینجا بود که چند متر اونورتر یه بنده خدا دیگه درخت دیگه کاشته بود، اونم همون آلبالو بود. بعد من گفتم پدر بزرگ اون درخت چرا آلبالو نداده؟ اون هنوز برگاش هم درستا باز نشده. پسرم نیت، نیت مهمه. وقتی در درخت میکاری با نام و یاد خدا شروع کنی، مطمئن باش که کارت هم پر برکت و پر از نعمت و پر از میوه و رزق روزی خواهد شد. ولی وقتی اسم خدا تو کارت نباشه، یا اینکه موقع کاشتن این درخت اخم کنی، حالت عصبانی بکاری، یا کلا بونه اجباری بکاری، اون درخت هم ناراحته، اون الان قهر کرده، اون الان اون شوق و ذوق این درختو نداره. من خدایش با زبان بچگان خودم گفتم پدر مگه درختان زبون دارن؟ مگه درختان گفت آره پسرم چرا زبون ندارن؟ درختان میفهمن، اونم برای خودشون تو عالم خودشون روح دارن، عالم خودشون جسم دارن، جان دارن، چرا ندارن؟ اگه نداشتن چطور این درخت اینجوری بار داده، اون هنوز همونجور مونده؟ اونم روش کرده بودا ولی نبود اندازه این یکی. اینم خاطره ای بود که از درختکاری من از بچگی به ذهنم مونده و از اون زمان خیلی دوست دارم درختکاری را. درست خودمون هم دیر شهریم و شهر پگونه که امکان درخت کاشتنمون نیست، ولی کلا درخت کاری خیلی دوست دارم و دوست دارم که همه جا پر از باغچه بشه، همه جا پر از جنگل بشه، درخت های خوشمزه، درخت های خوش عطر، درخت های با میوه های خوب همه جای کشورمون رو بگیره. انشالله به امید آباد و آبادتر شدن کشور عزیزمون ایران.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای جلال محرمی عزیز، چه تعابیر قشنگ و نوعی استفاده کردید درباره درختا. درختای خوشمزه، درختای خوش عطر. بله وقتی میگیم درختکاری، اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه درخت میوه و خوشمزه بودن میوه های درخت نیست، ولی چه جالبه که تو پیشفرزمون یه همچین تعابیری رو هم جا بدیم. یعنی مثلا تصور کنید کلی باغ داشته باشیم، از درخت‌های میوه، میوه‌های خوشمزه، درخت‌هایی که بهار عطر شکوفه‌هاشون بپیچه سر تا سر ایران عزیزمون و کیف کنیم و لذت ببریم از سرسبزی کشورمون. باور کنید این رویا دست نیافتنی نیست. هر کدوم از ما تا 15 اسفند مهلت داریم یه قدم کوچولو برای تحقق این رویای قشنگ برداریم با کاشتن یه نهال و یه مراقبت ساده از اون تا مطمئن بشیم که بزرگ میشه و تبدیل به درخت میشه. حالا هر جایی بنا به آب و هوایی که داره ممکنه شرایط کاشت درختای خاصی رو داشته باشه. شاید حالا ما هر جایی نتونیم درخت آلبالو بکاریم. شاید شرایط آب و هوایی هر منطقه‌ای برای بار آوردن درخت میوه‌های مختلف مناسب نباشه، ولی همه ما میدونیم که منطقه‌ای که داریم در اون زندگی می‌کنیم شرایط کاشت چه جور درختایی رو داره و با کسب اطلاعاتی در این زمینه میتونیم نهال‌هایی بکاریم که احتمال به ثمر رسیدنشون و زنده موندنشون در منطقه‌ای که داریم اونا رو می‌کاریم بیشتر باشه. بازم ممنونم از شما جناب آقای جلال محرمی با این خاطره قشنگی که فرستادید و این ادبیات قشنگی که استفاده کردید درباره درختا. ممنون که بهمون یادآوری کردید درختا روح دارن، احساس دارن، حتی اگه ما بهشون اخم کنیم ممکنه روشون تاثیر بذاره، روی میوه‌ای که به ما میدن، حتی روی بار دادنشون، روی مزه میوه‌هاشون هم میتونه تاثیر بذاره. و این نگاه و درک قشنگ نسبت به درختا باعث میشه هم طبیعت از ما احساس بهتری بگیره، هم ما با طبیعت ارتباط خیلی قشنگتری داشته باشیم و بیشتر بتونیم از انرژی خوب و مثبت طبیعت استفاده کنیم.
رادیو سوا یه چتری وا شده، کلی شور و حال خوب زیرش به پا شده. تو هم اگه میخوای غم و یادت بره، بیا خاطره بگو زیر چتر خاطره.
برای ارسال خاطره هاتون به این برنامه به وبسایت رادیو سبا به نشونی radiosaba.ir یه سری بزنید. تحت هر شرایط این وبگاه در دسترس شما هست. همین الان هم میتونید سر بزنید به این نشونی، در وبگاه ثبت نام کنید و از طریق پنجره زیر چتر خاطره خاطراتتون رو برای این برنامه ارسال کنید. جای شما زیر چتر خاطره همیشه خالیه. جای خالی خودتون رو پر کنید. تا فردا که بازم با خاطرهای شما برمیگردم به خدا میسپرمتون. خیلی مراقب خودتون باشید.
برنامه زیر چتر خاطره رو تقدیم حضورتون کردیم از شبکه رادیویی سبا. رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم در روز بعثت پیامبر فرمودند ملت ایران 22 دی را به یک روز تاریخی مثل 22 بهمن تبدیل کرد. ملت ایران با یک حرکت میلیونی در تاریخ 22 دی با جمعیت‌های انبوه در شهرهای مختلف مشت محکمی به دهان پرگوی مدعیان زد. مطبوعات وابسته به صهیونیست‌ها افراد معدود فتنه‌گر را به جای ملت ایران جا زدند، اما واقعیت همان چیزی است که همه ما در خیابان‌ها دیدیم. لبخند خوبان رو در این لحظه تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میکنیم. لطفاً این برنامه رو بشنوید.
سلامت خبر گلوله و توپ و تفنگ و اینا نری.
نگران نباش، تحقیق کردم تو 6 ماه آینده حمله مملکت تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
چه پشت پای مشت درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم، میگه حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم بزنه حلکی بابا جون من قشلوقش
حاجی. این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
مثلا آموزش آبی خاکی می دیدیم. یه بار اومدیم بلایی رو که دیگران سرمون آورده بودن سر بچه ها بیاریم، ولی خب نشد. فکر می کردم لابد همین که خودمو مثل اون بنده خدا زدم به مردن و غرق شدن، از چپ و راست وارد و ناوارد می ریزن توی آب، با عجله و التهاب منو می کشن بیرون و کلی تراخشکم می کنن و بعد می فهمن که با همه زرنگی کلاه گشادی سرشون رفته. حالا کلاگذاری من چی بود؟ این بود که تو یه نقطه از سد الکی برم زیر آب و الکی بالا بیام. بعدش دستم رو به علامت کمک بالا ببرم و خلاصه نقش بازی کنم. این کارو کردم. اما نه خیر. انگار هیچ کی گوشش بدهکار نبود به جز دو سه نفر که نزدیکم بودن. اونا هم منو که با این وضع دیدن شروع کردن به دست تکون دادن. میگفتن خداحافظ اخوی، اگه شهید شدی شفاعت یادت نره، خداحافظ خداحافظ. بعدش میزدن زیر خنده. دیدم عجب، این منم که خودم رو دست انداختم و کلا سر خودم گذاشتم. اونم چه کلاه گشادی. کم نبودن پدرها و پسرهایی که در کنار هم از آب و خاک و جان و مال و ناموسشون دفاع می کردن. از خیلی بیشمارشون پدری بود تو گردان ما فوق‌العاده و با روحیه و سرحال که وقتی کسی سراغ پسرشو می گرفت، به خصوص وقتی که با این کار می خواست روحیهشو محک بزنه، جواب می شنید که بهتره تو مواظب خودت باشی بابا جون، پسر من هر جا باشه قطعا از این زحال خارج نیست، یا کشته توی میدونه یا اسیر زندونه یا زنده و زخمی تو گردان خودشونه. به این ترتیب حرفی برای گفتن باقی نمیذاشت. بعضی که از جواب دادن در نمیموندن میگفتن و یا اینکه بابا جون هر ستاش. خبر یکی از واژه‌های دلپذیر و در عین حال حساس و خطرناک دوران اسارت بود. البته خود خبرم چند بخش و چند مجموعه رو در بر می‌گرفت. مثل خبر از کشورمون، خبر از کشور غاصب، خبر از سایر اسرا و دوستایی که با هم و یا در کنار همدیگه بودیم. برای انتقال اخبارم اگه کسب می‌شد، راه‌ها و روش‌هایی وجود داشت. از جمله انتقال از طریق کپسول، به این شکل که بچه‌ها به بهونه‌های مختلف، البته اکثراً واهی، به پزشک عراقی اردوگاه مراجعه می‌کردند و بعد از اینکه موفق می‌شدند از این کپسول‌ها بگیرن، محتویات درونشو خالی میکردن و خبرای نوشته شده روی برگه کاغذ سیگارو توی اون کپسول میذاشتن و میدادن دست بچه ها یا کسی که باید اون خبر رو دریافت میکرد. یه بار یکی از برادرها به اسم آقای امینیان برای فراهم کردن این وسیله ارتباطی یعنی همون کپسول به پزشک عراقی اردوگاه مراجعه کرد و لحظاتی بعد با حالی نزار و رنگی پریده لنگ لنگان برگشت. ماجرا رو پرسیدیم و اون گفت این بارم مثل بقیه دفعا به همون شیوه به پزشک مراجعه کردم و انتظار داشتم کپسولای چرک خشکان تجویز کنم. ولی متاسفانه یا جهتی دیگه خوشبختانه برا بیمارای حقیقی آمپولش آورده بودن. اونم آمپول تجویز کرد. بعد این ماجرای غیرقابل پیشبینی یه سرباز عراقی که شاکاری بود تو نوع و گونه خودش ایقد ناشیانه آمپول زد که من به این روز انداخت. بگرنه من کجا و لنگ شدن کجا؟ یه روز معلممون به دانش آموزا اعلام کرد با هر چایی که میخورین یه قند کمتر بخورین و قندای نخورده رو به پشتیبانی تحویل بدین. خیلی طول نکشید که بچه ها دیدن حدود 5000 کیلو قند جمع کردن. قندا رو با ماشینای کمکای مردمی به جبهه فرستادن. یکی از بچه ها میگفت با کمتر خوردن قند هم به دندونا و سلامتیمون کمک کردیم و هم به جبهه. یکی دیگه از بچه هم گفت اینو بهش میگن با یه تیر دوتا نشونی رو زدن. یه روز خدا بیامرز عباس یه جاروی بزرگ دسته‌دار رو خودش برداشت و یکیشم داد به من و از من خواست تا پشت سر یکی از بچه‌های نازنین خط پرواز یعنی آقای حسینی به صورت اسکورت یا بادیگارد از پای هواپیما تا خط پرواز را بیفتیم و با نگاه کردن به چپ و راست ادای محافظای اونو در بیاریم. طفلک آقای حسینی که یه آدم بسیار خونسرد و صبوری بود با رسیدن به خط پرواز چنان براشفته شد که هرگز قبلا اونو اینطوری ندیده بودم. اون خطاب به من و عباس در حالی که میلرزید میگفت خجالت نمیکشین؟ شما حیا نمیکنین؟ آخه من چی بگم به شماها؟ و بچه ها با دیدن این حرکات از ته دل میخندیدن.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم در روز عید مبعث فرمودند در گذشته وقتی فتنه‌ای از این قبیل در کشور اتفاق می‌افتاد غالباً مطبوعاتی‌های آمریکا و سیاسیون درجه دوم آمریکا و اروپا دخالت می‌کردند. این خصوصیت در این فتنه بود که شخص رئیس جمهور آمریکا در این فتنه دخالت کرد و اظهار نظر کرد و فتنه‌گران رو تشویق کرد و گفت حمایت نظامی می‌کنیم.
سکانس اول، شروع یک اتفاق.
از اونجا میاد، یه پیش ما یه چایی چیزی میخوره، با هم یه کم حرف میزنیم، بعد میاد خونش.
روایت آقای حمید ابراهیمی از زبان برادرش.
میگفت من داشتم میومدم، کلا خیابون بسته بودن دیگه، همش ماشین بود و مردم اومده بودن بوق میزدن و بالاخره داخلش میگفت زیادن جمعیت نبود، زیاد باشه 50 60 نفر بودن.
آها.
میگفت داشتم میومدم دیگه نمیدونم، یه دفعه دیدم بدنم گرم شد.
سکانس دوم، حملات داعشیوار تروریست های مسلح.
نانوایی در غرب تهران که در وقایع تروریستی اخیر مغازه اش رو میبندد تا به منزلش برود.
بدن برادرتون از کجا تیر خورده؟
ببینین دقیق نمیدونیم، یا از شکمش خورده از کمرش در اومده، یا از کمرش خورده از شکمش در اومده.
پزشکا چی میگن، نظرشون چی بود؟ تیر از چه فاصله ای شلیک شد؟
نزدیکترین گفتن نزدیک بوده دیگه، نزدیک بوده که تونسته در بیاد.
تو یکی از بیمارستان های غرب تهران هستیم، با یکی از مصدومین این حادثه حوادث اخیر مصاحبه ای داشته باشیم.
خونم دو تا مغازه بیشتر فاصله نداره با مغازه آداب. داشتم میمدم که متاسفانه.
نفهمیدی از کجا خورده؟
نمیدونم بالله، ندیدم، معمول نبود بگم معمول.
برادرش میگوید او را به خاطر ظاهرش زدن. خدا رو شد برای خانواده ابراهیمی به خیر گذشت، اما همه اینطور نبود.
سکانس سوم، حمایت رئیس جمهور امریکا و نخست وزیر این کشور از تروریست های داعشیوار مسلح.
داماد آقای محمد علی رمضانی، داماد اول این خانواده هستم. بنده خدای اومد دنبال پدر خانومم که گفت بابا ما مشکل داریم، کرکرم خراب شده، اگه امکانش هست بیاید برای ما اینه درست کنید، شلوغ اتفاقی برای مغازمون نیفته. این بنده خدا هم بر اساس مظلومیتی که داره همیشه پیگیر کار مردم بوده، دنبال این بود که بره درست کنه.
هر کس داشت دنبال عزیزش چی میکرد نگاه میکرد، مگو چی شده، بوده که رفتا سر کار برگشه زدنش، خدا میدون.
و سکانس آخر، تشییع شهدای امنیت.
خانواده هایی داغدار عزیزانشان شدند که هیچ نقشی در اتفاقات اخیر نداشتن.
شاگرد من بود، بازیکن باشگاه سایپای تهران.
کاش بچه یه کوچیکتر اذیت آزاری، خدا شاهده، یا مدرسه بود یا تو خونه بود، اصلا نه هم تو صورته نه بیرون.
من نگاه نکردم دیگه، جای تیر میگن نگاه نکردم، فقط دیدم پسرم کلا خونیه، از بالا تا پایین خونیه بدنش.
سکانس هایی که ما هم مرور کردیم فقط مروری بر این اتفاقات چند روز گذشته نبود، بلکه روایتی بود از افرادی که به عنوان حافظ امنیت بودن و هستند و به درجه رفیع شهادت نائل شدند.
هنوز که هنوزه بعضی ها جنازه بچه‌شون رو پیدا نکردن.
واقعا به چه گناهی؟ واقعا به چه گناهی؟ رهگذر بوده، مهمونی بوده، از مهمونی داشته برمیگشته.
اما همچنان لفاظی های رئیس جمهور ملعون الحال امریکا و نتانیاهو در حمایت از تروریست ها ادامه داره و البته که حافظان جانبرکف امنیت ایران این اجازه رو به هیچ تروریست داعشیواری نمیدن که بخواد برای کسی میدانداری بکنه.
و اما دوستان عزیز، همیهنان گرامی، التماس دعا داریم از همه شما سروران ارجمند تا داریم نزدیک میشیم به هنگام اذان صبح و افق تهران.